بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. گفتیم که حرمت ربا از ضروریات دینه، ولی یک استثنایی ذکر کردیم. استثناء این بود که شهید اول فرموده اگر پرداخت کننده ربا ضرورت داشت، برای او حرام نیست. و اشغال و جوابای این فرمایششون رو دیروز گفتم. حالا امروزم یه استثناء دیگری در این باره عرض بکنم. استثناء دیگر اینه که آیا وقتی ربا حرامه، رباهایی که کسی قبلا خورده، مثلا فرض کنی الان توبه کرد، قبلا ربا میخورده الان توبه کرده، آیا باید اینها را برگردونه به صاحبانش یا نه؟ خب این که آیه شریف قرآن میفرماید که فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. این فمن جاءه موعظة، این موعظه که یعنی همون توبه، فمن جاءه موعظة یعنی هر کسی که توبه کرد، فانتهى بعدم دیگه از رباخاری دست برداشت، فله ما سلف، گذشته ها دیگه طوری نیست، بر گذشته ها سلبات. نه، ضرورت دین درباره آخذه. نه نیست، ها ضرورت برای اون دیگه. خب چرا؟ چرا؟ خب نبینید، دو تا مسئله. یه مسئله این که حرمت ربا از ضروریات این کدام؟ برای کسی که ربا میگیرد، اما برای دهنده ربا، ربا حرام هست اما ضروری نیست. و همینی که ربا برش حرام هست، عند الضروره دیگه حرام هم نیست. دیگه به هر حال، خب اگر که یک معامله باطل باشه، مثلا که این ادله حرمت ربا هم میگه ربا باطله دیگه، اصل معاملش باطله. اگر که معامله باطله، یعنی نقل و انتقال حاصل نمی شود، خب وقت فرقی هست بین عالم و جاهل یا نه؟ اگر یه معامله باطل، مثلا فرض کنید که خرید و فروش میته حرامه، معاملش هم باطله، دیگه عالم و جاهل فرقی نمی کنه دیگه. کسی بداند که خرید و فروش میته حرامه یا کسی ندونه، در هر دو صورت معامله باطله. وقتی معامله باطله، مالی رو که میگیره مالک نمیشود، مالی رو که به او میدهد او مالک نمیشه، اینطوریه دیگه. ولی در باب ربا اینجوری نیست. برای اون عند الضروره. بله، یه استثناء زدیم. حالا یه استثناء دیگه، بله بله، حالا اونش خوره طور نیست. همین چند روز پیش تو درس تفسیر گفتم دیگه، یه عامی داریم تو قرآن، بعد این عامه استثناء خورده، استثناء استثناء خورده. مثالش هم این بود، فرمود که ای لوط، تو با اهل و عیالت بروید، انا مهلكو اهل هذه القريه. بعد الا اهل بیت لوط که اینا هلاک نمیشند، از این اهل بیتی که هلاک نمیشند الا امرئه که اون امرئه هلاک میشود، استثناء از استثناء. خب بینید حالا اینو میخواییم بگیم، ما معاملهی که حرامه و باطله فرقی بین عالم و جاهل نیست، ولی استثناء اینه ها که در باب ربا اگر کسی جاهل بود به ربا، جاهل بود به موضوع، یعنی جاهل بود کسی این رباست، یا جاهل بود به اینکه ربا حرامه، به حکم ربا جاهل بود، اون چی که خورده حلاله و معامله های او هم باطل نیست. حالا اینو میخوایم توضیح بدیم. فعلا هم نمیخوام بگم که حالا این نظر درسته یا نه ها، ولی میخوام بگویم یه عده ای از بزرگان، از علما، فقها اینجور نظری دارند. خب اگر اینجور نظری دارند یعنی اینم میشه یه استثناء دیگه. استثناء در واقع این میشه دا ربا حرام است الا بر شخص جاهل، که اون جاهل نه حرمت تکلیفی داره نه حرمت وضعی، یعنی هم گناه نکرده هم پولی رو که گرفته مالک شده است، برخلاف جاهای دیگه که وقتی یه معامله باطله، معامله که باطله حرمت وضعی داره، یعنی نقل و انتقال حاصل نمی شود. حالا اینو میخواییم توضیح بدیم. صاحب چرا نداره؟ حالا نه فرق نمکن تو اینجا ها، فرق نمکن. بله بله بله، اون باطل، ناسی باطل، ولی جاهل نه. پس مسئله این شد که کسی که جاهل است به ربا یا به حرمت ربا، چنین کسی معامله ربویش صحیحه. گفتم فعلا در مقام این نیستم که بگم حالا این کارا سیانم، میخوام بگم که یه استثناء اینجوری تو کلمات علما وجود دارد. حالا فعلا اینو توضیح میدم، بعد یه نکات فقهی مهمی تو این بحث هست، حالا اینا رو اشاره میکنم. توی کتاب حدائق جلد 19 صفحه 216 صاحب حدائق میفرماید که جلد 19 بله، لا خلاف بین الاصحاب فی تحریم، لا خلاف که اصحاب میگویند که ربا حرامه، مع العلم اگر کسی بداند ربا را و حرمت ربا را، ربا حرامه و علیه حملت الاخبار المذکوره، این روایات هم همینو میگه. و کذالک لا خلاف فی العذر مع الجهل، اگر کسی جاهل باشه معذوره، یعنی گناه نکرده، اگر کسی جاهل بود معذوره. بعد میفرماید انما الخلاف فی وجوب رد ما اخذه حال الجهالت بالتحریم اذا علم بعد ذلک، اختلاف در اینه که حالا که فهمید ربا حرامه اون پولایی رو که قبلا ربا گرفته اونا رو باید برگردونه یا نه. انما الخلاف در این که آیا واجب است رد کنه اون چرا که در حال جهل به تحریم گرفته، اذا علم بعد از آن، اگه بعدم فهمید که ربا حرام است حالا اون پولایی که قبلا گرفته برگردونه یا نه. فذهب شیخ فی النهایت و صدوق فی المقنع علی ما نقله فی المختلف الی العدم، شیخ طوسی در کتاب نهایه، صدوق در کتاب مقنع اونجور که مختلف نقد کرده گفته نه لازمی پولا رو برگردونه. یعنی اون چرا که ربا خورد در زمانی که جاهل بود معاملاتش صحیحه. اولا این کتاب نهایه شیخ و قبلنم گفته بودیم که کتاب نهایه کتاب فتواییه و در واقع مهمترین کتاب فتوایی شیخ همین کتاب نهایه است، برخلاف کتاب خلاف یا مبسوط که اونا معلوم نیست فتوایی باشه، دقیقا برخلاف سابت جواهر. صاحب جواهر خیال کرده که کتاب نهایه فتوایی نیست، در حالی که نه، نهایه فتوای شیخ، خلاف و مبسوط فتوا نیست، یعنی اونا ملاک نیست، این کتاب ملاک. و همینطور صدوق در مقنع، این که مفید یک کتاب مقنع داره، صدوق کتاب مقنع و یکم کتاب هدایه، دو تا کتاب هدایه مقنع. این مقنع و هدایه مال صدوق اینا جز اون اصول متلقات هستند که آیت الله بروجرد میفرموده ها، یا جز کتابایی که اون کتاب جوامع فقهیه رو اگر دیده باشید که اصلی ترین منابع فقهی رو جمع کرده تو الجوامع الفقهیه، این جز اون هاست کتاب مقنع. جوام الفقه همش همینجوره. بله خب ببینیم، حالا میگه که قال فی المختلف، علامه در کتاب مختلف کلام صدوق رو نقل کرده و کلام ابن جنید رو. ابن جنید گفته است که نه، باید مالو برگردونه. بعد میگوید که ان اختلط بماله، اگه این ربایی که خورده با اموال آدم قاطی شد، حتی لا یعرفه، اصلا نمیدونه دیگه کدام رباست کدام غیر ربا، قاطی شده اموال، او ورث ما لا یعلم ان صاحبه کان یربی، یک کسی ارثی بهش رسیده نمیدونه دم اون ارث دهنده او رباخار بوده یا نبوده، و لا یعلم الربا به عینه فیعذله. عبارت کتاب یه جور دیگه سام، من اینطوری میخونم که درست باشه، و نمیداند ربا را به عینه که کنار بگذره، یعنی احتمال میده تو مالش یا این ارثی که گیرش اومده توی این مال ربا باشه، اما کدامم رباست نمیدونه که کنار بگذره. جاز له اکله، میتونه این مال مختلطه به حرام را بخوره، و تصرف میتونه دم تصرف بکنه، اذا لم یعلم فیه ربا، اگه اون ربا را به عینه ندونه کدامه. بعد میگه که شیخ طوسی در کتاب نهایه فرموده که اگه کسی مرتکب ربا شد و نمیدانست، اگه کسی مرتکب ربا شد و نمیدونست که این کار حرامه، از این به بعد دیگه انجام نده، گذشته ها طوری نیست، و لیس علیه فی ما مزا شیعون، این طوری نیست. بعد آقای ابن ادریس میدونید که نه 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 نه، چه جهل به حکم چه جهل به موز، ابن همین حالا همین رو میخواییم بگیم، آقای ابن ادریس اومده کلام شیخ طوسی رو توجیه کرده، چون خودش معتقده که اون ربایی هم که آدم در حالت جهل خورده حرام بوده و مالک نشده، اومده کلام شیخ طوسی رو توجیه کرده. بعد میگه که شیخ توی تفسیر چی گفته سفلان و این که میگن که بر گذشته ها صلوات، یعنی گذشته های زمان جاهلیت نه گذشته های زمان اسلام. این رو نه این رو کی میگه؟ ابن ادریس. حالا ابن ادریس و فرماشاتش رو کار ندارم. بعد آقای چیز آقای صاب حدائق بهرانی میگوید که و اله هازل قول، به این قول که باید پس بدهد، اموالی رو که ربا خورده باید پس بدهد، این رو خود علامه تو مختلفاً فرموده. قال لأنها معاوضتون باطلتون، چون معامله ربوی باطله، وقتی که باطله پول رو که آدم میگیره مال مردمه، مالک نشده دیگه، باید پس بده. فلا ینتقلو بها الملک که غیرها من المعاوضات، آدم مالک نمیشه دیگه. اما شیخ طوسی فرمود که چی؟ لازم نیست پس بدهد. بعد میگه شیخ طوسی استدلال کرده به آیه فلهو ما سلف. خب حالا ما میخواییم هم فعلا بینیم که شیخ طوسی یا صدوق یا مثلا این آقای بهرانی اینا چی دارن میگن. میگه که توی یک روایتی اومده که تو روایت ها امام باقر سلام الله علیه از پیغمبر اکرم نقل کرده که فمن جهله و سعه جهله، کسی که نمیدانست رباس یا نمیدانست ربا حرامه و سعه جهله، همون جهلش عذره برش، جهلش برش عذر است، یعنی اشکال نداره. یا مثلا امام صادق علیه السلام طبق روایتی فرمود کل ربن اکله الناس به جهاله، هر ربایی که مردم با جهالت بخورند سمت تابو بعدم توبه بکنند فانهو یقبل منهم، پذیرفته می شود. یه چند تا از اینجور روایات نقل کرده. بینید حال این حدیثم بخونم. میگه در کتاب کافی و تهذیب هم در سند صحیح هم سند حسنه عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق طبق این روایت فرمود اتا رجلون ابی، یک کسی اومد پیش پدرم امام باقر علیه السلام، بعد گفت اینی ورستو مالن وقد علمتو ان صاحبهو الذی ورستو من قد کان یربو، یه مالی به من ارث رسیده، میدونمم اون که به من ارث داد یعنی از او ارث بردم او رباخار بود، میدونم رباخار بود. و قد عرفتو ان فیه ربا و استیقن و زالک، یقینم دارم که توی مال ربا هست. ولی سیتی بولی حلاله، دیگه این مال که حرام توشه حلالش هم دیگه دوست ندارم بخورم. لحال علمی فیه، چون میدونم که حرام توش هست. بعد این شخص میگه که وقت سأل تو فقها اهل العراق و اهل الحجاز، از این علمای سنی عراق و حجازم پرسیدم، گفتن خب مال حلال مخلوط به حرام شبهه محصور است، همش حرامه، نباید بخوری، چون یقین داری که حرام توش هست دیگه، نباید بخوری. این حرف فقهای سنی. امام باقر فقالو لا یحلو اکلهو، گفتن حلال نی بخوری من اجل ما فیه، چون ربا توشه. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود که نه، اینو بی خود گفتن. ان کنت تعلم ان فیه مالا معروفا ربا و تعرف اهلا، اگر اون مال ربا مشخصه کدام ماله و صاحبش هم معلومه، اینجا فخذ رأس مالک و رد ما سوازالی، مال خودتو بردار بقیهشو پس بده. ولی به این کان مختلطن، اما اگه حلال و حرام قاطیه فکله و هنیان، حلال گوارا همشو بخور. فا این المال مالوکه، همش مال خودت. یک حدیث، باز چند تا حدیث دیگه اینجوری ایشون نقل میکنه، 5-6 تا حدیث ها. و تو یه حدیثش اینجوریه ها که اتفاقا حدیثش هم مال نوادر احمد ابن محمد ابن احمد ابن ایساس که تو روایت امام صادق علیه السلام فرمود فما مزا فحلالون، فما مزا فحلالون، اون چی که گذشت اون رباها حلال بود و ما بقیه فلیستحفظ، اما از این به بعد دیگه حواسش جمع بکنه ربا نخوره. این حدیث خیلی روشن دلالت میکنه بر اینکه گذشته ها طوری نبوده دیگه. صاحبه اون نبسته ای داره به اینکه چقدر طبقش فتوا داده باشند. چقدر آره دی خود صاحب حدایق از این حدیث که فرمود که فما مزا فحلال، گذشته ها حلال، صاحب حدایق میگه انهو کسری، این حدیث کسری بلکه کم دیگه نمیخواست بل سریحون فی هل ما اکلهو حال الجهل، هل ما اکلهو حال الجهل. بس ما همین بود که میخواستیم یه استثناءو بگیم دیگه، میگه حلال است اون چی که در حال جهل ربا خورده حلاله. و هو ایزن ظاهر و روایات الباقی، بقیه روایات هم همینه میگه. از باب مالکیته، چون اگر که مالک نباشد مال مردم بخوره، اون رضایت و رضایت معاملیه، رضایت معاملی. کسی مثلا من راضیمه که مالمو بخوره اما رضایت رضایت معاملی باشه، رضایت معاملی فایده نداره، چیز را حلال نمیکنه. بینی به هر حال میگه فانها متفقتون، روایات همگی داره میگه مع الجهل لا یجب علیه رده، این دل جهل ربایی که خورده لازم نی پس بدید، کما افتابه فقه هول عامه، اونجور که سنیا فتوا دادن باید پس بدی. سنیا میگن ربایی که در زمان جاهل بودن خورده باید پس بدهد، ما میگیم نه. بعد میگه که و این کان الجمیع و حلالن من حیث الجمع، اصلا همش حلاله. خب آره خب بله بله، خب چه خود قرآن فرموده فمن جا اهو موعظتون فانتهو فلهو ما سلف، اطلاق این آیه. خب حال بیزت بین ارز کردم، خودم فعلا نظر نمیدم، ما دارم میگم که صاب حدائق و شیخ طوسی و شیخ صدوق این سه بزرگوار چی دارن میگند. بین حال این مطلب بعدیشم توضیح بدم. علامه هلی فرمود که ربا یه معامله یه که حرامه و باطله، اگر معامله باطله آدم هر چیزی رو به باطل گره باید پس بده دیگه، درست؟ اینو علامه هلی فرمود. فرق نگذاشتن دیگه بله. خب ببینید حرف حدایق رو دارم میگم، آیا یک معامله رو که میگن باطله، مثلا فرض کنید سرقت، کسی مالی رو دزدید بعدم رفت معامله کرد، خب میگیم بی باطله، معاملات باطلند. حالا اون حرفای بس فضولی. صاحب حدایق میگوید میشه در صحت و فساد یک معامله فرق بگذاریم بین علم و جهل، این ممکنه. بگیم هر کس میداند و این معامله رو انجام بده معامله باطله، هر کس جاهله و این کار رو انجام میده بگیم که معامله صحیحه. مثلا فرض کنید الان این فرش پاکه یا نجسه، اینجوری نیست که شما بگوید خب به هر حال واقعا یا فرش پاکه یا واقعا فرش نجسه، نه اینطوری نیست. میشه من اینجوری بگم، بگم اگر شما میدانید که این فرش نجسه اگه میدونید که نجسه، فرش برای شما نجسه. و این آقا که نمیدونه فرش نجسه، فرش بر این پاکه. نه اینکه این فرش یا پاکه یا نجسه، نه، برای این آقا پاکه، بر اون آقا نجس. میشه اینجوری فرق بگذاریم، به خاطر اینکه این احکام اعتبارات شرع دیگه. هیچ اشکالی نداره که من بگویم طهارت و نجاست واقعیت خارجی ندارد. شارع میاد میگه هر کس این اینجوری میدونه بر او نجس، هر کس اینجوری نمیدونه بر او پاک. تو معاملم همینجورا بگیم که هر کس میداند مثلا این میته است، معاملش باطله. هر کس نمیدوند که این میته است ولی واقعا هم میته است، معامله واقعا صحیحه. یه معامله برای یکی رو بگیم صحیح، برای یکی بگیم باطل. بله آره دیگه، که ما که همینه میگفتیم. نه خب آثار بعضی که ربطی به فقه نداره، کار نداره. بنید میگه اما این که علامه حلی میفرمود این معاوضه باطله، ربا باطل، معامله حرامه، فهوه ممنوعون، این ممنوعه. لأنها من حیث الجهل صحیحتون به حسب ظاهر شر. معامل بابا آثار وضعی اخلاقه، چکار داره به فقه؟ آثار وضعی اخلاقه، ما داریم فقه میکن. تو فقه که کار نداریم که اثر وضعی یعنی چی. لأنها چون معامله من حیث الجهل، همیش که شما نمیدانید این رباس، این معامله صحیحتون به حسب ظاهر شر صحیحه. و ثبوت البطلان بعد العلم یحتاج الى دلیل. حالا که بعدم فهمیدید که این ربا بوده، حالا فهمیدید ربا بوده، قبلی ها که باطل نمیشه، قبلی درست بوده، از حالا به بعد دیگه باطل میشه. از الحل و الحرمت و الطهارت و النجاست و نهده ها، وقتی میخوام بگم این چیز حلاله، میخوام بگم حرامه، میخوام بگم پاکه یا نجسه، اینا همه تابع ظاهره، تابع ظاهر یعنی تابع علم آدم. اینها و نحوه ها مما تبتنی علا علم المکلف و عدم علم مکلف. اگه شما میدونی این فرش نجسه، نجسه. اون آقا که نمیدونه این فرش نجسه، برو پاکه. نه اینکه برو طوری نیست، نه اصلا برو پاکه، طاهره. نه اینکه نجس است و نمیدونه دا، نه واقعا برای او که نمیدونه فرش پاکه. لا بینید خودشم میگه دا لا علل واقع و نفس الامر. اینا ربطی به واقع و نفس الامر نداره که شما بگی واقعا پاکه یا نجسه. واقعش همین است که شما علم داری که پاکه یا علم داری که نجسه. همین بعد خیلی خوب، خیلی خوب طور بن بله اونا حرفای من فعلا دارم بحثم اینه که دارم میگم که این آقایون چی میگند. این آقایون حرفشو اینه که میخوان بگوین که معامله ربوی اندل جهل صحیحه و حلاله دیگه. خب بله، خب بله، اونا اگر همون حدیثه نمیگفت جبران کن، گفتیم جبران نمیخواد. اگه همون حدیثه نمیگفت جبران کن، میگفتم بر گذشته ها صلوات. و ظاهر من الآیت، ظاهر خود آیه شریفه، انما هو حل ما سلف مما اکله حالا جل. ظاهر آیه اینه که اون چرا که در زمان جهل ربا خورده اصلا حرام نخورده، حلال بوده. انما هو حل ما سلف مما اکله حال الجهل. بعد میگه که بلدی خب اگر که توبه کرد، بله نه اونجا دلیل داریم که حرامه دیگه، بله بله، ولی میگیم که اونجا دلیل داریم که اون باطله باید برگردونه. بله خیلی خیلی خوب، ببخشید. و به ما قررناهو، با این توضیحی که دادیم و اوزهناهو، یظهرو لک ان الازهر هنا، ازهر توی این مسئله هو ما ذکره شیخ و صدوق. پس نتیجه این شد که آقای صاب حدائق داره میفرماید که درست کلام شیخ و صدوقه که این دو بزرگوار فرمودن که این دل جهل ربا حلال است و حکم وضعی هم ندارد، اون ربایی رم که خورده ضامن نیست، لازم هم نی برگردونه، حتی اگه این مالم موجوده لازم نی برگردونه. خب این پس الان این سه بزرگوار اینجور فتوایی دارند. فقط اینجا وقت این مسئله اصولی پیش میاد، یه مسئله اصول فقه. اصول فقه این بود که میگفتن این از مسلماته که احکام مقید به عالم ها نیست، احکام ربطی به علم و جهل نداره. در واقع خدا میگوید نماز واجبه، نمیگه بر عالم واجبه، که میگه نماز واجبه. خدا وقتی حکم رو جعل میکنه میفرماید ربا حرامه، نمیگه بر عالم ها حرامه. اگر خدا بگوید که ربا حرامه، معنیش اینه که چه عالم باشی چه جاهل باشی. اینو تو اصول فقه میگفتند و میگفتند احکام مشروط و مقید به علم نیستن، همون بحثی که بهش میگفتند اشتراک احکام بین عالم و جاهل دیگه، تو اصول فقه هم بود، تو کتاب های دیگه فراوان بود دیگه، مسئله دور این چیزا. این اشکال پیش میاد که خب پس احکام باید مشترک نباشند، در حالی که احکام مشترک بین عالم و جاهله. جوابش هم اینه که این آقایون نمیخواند اینجوری بگند که خداوند حرمت ربا را فقط بر عالم به ربا جعل کرده، اینه نمیخوان بگند، میخوان بگند ربا حرام است چه عالم چه جاهل، ولی کسی که جاهل بود معذور است در این حرمت، اینه میخوان بگند. ها اگر که معذوره، وقت معذور است هم نسبت به حکم تکلیفی، هم معذور است نسبت به حکم وضعی. یعنی معذوره، هم گناه نکرده عقاب نداره، همین که لازم هم نیست پول رو برگردونه ضامن نیست. پس بر اینکه اون مشکل اصول فقه پیش نیاد، اینجوری میگیم احکام به صورت مطلق جعل می شوند، ولی اندل جهل در خصوص ربا قائل به معذوریت می شویم. این شد استثناء دوم. ولی حالا این حرفا درسته یا نه، گفتم مطلب دیگری است. فعلا گفتیم این سه بزرگوار ربا را در این صورت حرام ندانستند. و صلی الله علی محمد.